أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعرض سلام و ادب محضر سران معظم در کانال درس وارن خدمتون اطلاع رسانی کردن که اینجوری که مشورت شده و صحبت شده، مطالبی که تا به حال گفته میشد برای تدریس کتاب شاید کافی نباشه، چون تا به حال برنامه این بودش که حقیر محتوای کتاب رو اجمالا تقریر میکردم، چند تا از اشکالات اساسی رو هم عرض میکردیم جواب میدادیم، و بیشتر به اینکه این مبحث چجوری باید تدریس بشه و چرا به این شکل و با این نظم چیده شده اشاره میشد. اما اشکال و جوابهایی که پیرامون این مطلب هست و فراتر از حد کتابه کمتر بهش پرداخته شد. لذا پیشنهاد شد که یه مقداری سطح کلاس تغییر کنه و در هر موضوعی آرا و نظرات بزرگانی که توی این موضوع کار کردن عرض بشه و یه جنبندی اجمالی هم اینجا بشه، که اگر سروران در یه جای تدریس کردن و بعد شاگردان اشکالاتی کردن، آمادگی کافی برای پاسخ دادن به اشکالات وجود داشته باشه. و همین جهت تقاضا شده بود که سروران اتلمقدور چند تا کتاب معروف در باب اثبات وجود خدا رو ملاحظه بکنن، مطالبش رو مرور کنن که اسمش هم در کانال آمده بود. یکی کتاب تبیین برای اثبات خدا تعالی شأنه از حضرت آتالله جوادی آملی، یکی کتاب توحید مرحوم آتالله شهید مطهری، کتاب اصول عقاید از آتالله مصباح، کتاب الهیات از آتالله سبحانی، کتاب کلام اسلامی حاج آقای سعیدی مهر، و دیگه کتاب های دیگه توی این زمینه هست و دسترسی دارید. مثلا اثبات وجود خدا مراجعه های قرویان اگه حوصله کردید، فلسفه دین آقای حسین زاده، چون میدونید توی فضای غربی اصطلاح به مباحث اثبات وجود خدا میگن فلسفه دین. یک مجموعه کتابی هم با همین عنوان در کشور ما منتشر شده که موضوعش اثبات وجود خدا است ولی عنوانش فلسفه دینه. به هر حال اینجور کتابا رو اگه سروران ملاحظه بکنن بعد از این، انشالله امروز هم ملاحظه کردن، تشریف آوردن، حوصله بیشتری کردن، مثلا بحث در کتاب فلسفی دنبال بکنن، بعد اینجا بیشتر میشه مقداری به جوانبش پرداخت. حالا به همین جهت عرض حقیر فعلا در قسمت اول استمرار مباحث برهان نظمه، که برهان نظم رو در جلسات قبل دیگه تقریبا تقریرش رو عرض کردیم. میخوام یک چند تا نکته پیرامونش و پاسخ بعد از اشکالات انشاءالله بفرد. نکته اول اگه ببینید الان فعلا تا وقتی جمعیت زیادن که هینه درس قابل اجرا نیست، دارن اینجوری که بنده گفتن قراره حالا هفته دیگه یا نمیدونم شاید جلسه بعدش امتحان بگیرن، بعد تعداد دوستان یه مقدار کمتر طبق گزینش که میگن میشه، بعد قابل اشکال جاکن سر کلاس هم دیگه میشه. فعلا اگه اجازه بدیم بین دوتا کلاس دیگه، حالا بین دوتا کلاس یه رو بی وقته، با کلاس بعدی هم یه رو بعدش فرصت هست من در خدمتم، ولی اینجوری حقیقتش قابل مدیریت نیست. یعنی بخواد هر کسی هر سوالی خاطرش میرسه بیان بکنه، عملا دیگه نظم کلاس اصلا میپاشه دیگه. ببخشید، توی کتاب نظم جوران تعریف شد، عرض شد که نظم تقسیم میشه به نظم درونی و نظم بیرونی، و نظمی که محل بحث ماست نظم بیرونی است. نظم بیرونی نظمی بود که اجزاء درونی یک مجموعه برای حصول اون نظم کفایت نمیکنه. در تعریفش تقریبا همچین مضمونی که کتاب آمده بود از رو بخونیم. تعبیری که اینجا تا صفحه 15 آمده بود این بود: نظم حالتی خاص از تناسب و انسجام در یک مجموعه است که اجزای درونی آن اقتضای به وجود آمدن آن حالت را ندارد. نکته اول در مورد معنای تناسبه. وقتی میگیم نظم حالتی خاص از تناسب است، تناسب به چه معناه؟ مثلا از ماهی بپرسن که چند تا چیز کنار هم دیگه چیده شدن تناسب دارن یا تناسب ندارن، انسجام دارن یا انسجام ندارن، باید در پاسخ چی بگیم؟ توی معمول کتاب ها معمولا میگن تناسب عبارت است از همسویی مجموعه از اجزا در زمینه یک هدف. یعنی هرگاه چند تا چیز کنار هم باشن که با هم دیگه یک کارکرد واحد داشته باشن، از این تعبیر میکنیم به تناسب. درسته؟ گاهی هم میگن همراهی چند جزء در ایجاد یک غرض. حالا تعبیر هدف و تعبیر غرض به کار میره. ببینید تعریف تعبیر هدف و غرض تعبیر مناسبی نیست. چرا؟ چون هدف و غرض باید به خصوص کلمه غرض مربوط است به یک فاعلی که فاعل آگاه باشه، تصمیم گیری بکنه و به دنبال یک چیزی بخواد حرکت بکنه. ما تو فلسفه غایت را یه مقداری عام میدونیم که گاهی ادعا میکنیم که هر حرکتی غایتی داره، اما از حرکت اختیاری و غیر اختیاری. اما غرض به طور طبیعی معمولا اطلاق میشه بر اون جایی که فاعل مختاره، تصمیم گیری میکنه و به دنبال یک چیزی میخواد حرکت بکنه. با اینکه ما در مقدمه اول برهان نظم هنوز اثبات نکردیم که در اینجا یک فاعل مختاری هست و یه چیز رو ایجاد کرده، ما بعداً میخواییم اثبات بکنیم که پای یه فاعل زیشعوری وسط بوده و غرضی در کار هست. لذا پیش کشیدن مسئله غرض چندان منطقی به نظر نمیرسه. حتی هدف رو هم اگر بخوایم تعمیم بدیم شامل امور اختیاری و غیر اختیاری بشه، بازم چندان دقیق نیست. چون مسئله نظم همیشه در قالب یک حرکت که بخواد مبدا و مقصد داشته باشه ترسیم نمیشه. گاهی در یک فضای کاملا ثابت ترسیم میشه. ممکنه که اون اتفاقی که افتاده اصلا برای این نباشه که در مرحله بعدی کارکردی داشته باشه. توی برهان نظم کارکرد داشتن و خروجی داشتن شرط نیست. اونی که ملاک است این استش که یک انسجام و تناسبی است که این انسجام و تناسب عامل درونی ندارد. خب طبیعتاً پس ما تناسب و انسجام رو نمیتونیم به غرض یا هدف تعریف بکنیم. چجوری تعریف بکنیم؟ تناسب و انسجام عبارت است از یک نوع وحدت در میان مجموعه ای از اجزاء کثیر. هر وقت شما یک کثرتی دیدید که این کثرت وحدتی داشت که اون وحدت جوشیده از متن کثرت نبود، طبیعتاً باید اون وحدت یک عامل بیرونی داشته باشه. نیاز به ترسیم هدف و غرض دیگه نیست. تو مثال خیلی ساده که میگفتیم مثلا 20 تا نخود کنار هم دیگه به شکل گرد مشاهده میکنیم، این مجموعه نخودها با هم دیگه یک وحدتی دارن. چه نوع وحدتی؟ از مجموعشون یک دایره تشکیل میشه. حالا این دایره کارکردی داره، هدفی دارد، غایتی دارد، نه ممکنه هیچ حرکتی در مرحله بعدش نباشه. حتی ما اگه اثبات هم بکنیم که اینجا یک فاعل مختاری هم بوده و اینا رو اینجوری چیده، خود این چینش خاص هدفی در رتبه بعد لازم نیست داشته باشه، ممکنه خودش مقصد باشه. ولی به هر حال اونی که در استدلال نظم دخیله صرفا وجود چی هست؟ صرفا وجود یک وحدت و تناسبه. پس تناسب عبارت است از وحدت عارض بر یک مجموعه کثیر. خب انسجام عبارت دیگه از یک پارچگیه. نه تو تناسب که هدف و غرض نداره که. نه ببینید تو خیلی از کتاب هایی تعریف کردن، یعنی گفتن منظور ما از تناسب، لغت تناسب که این نیستش که. درسته لغت تناسب مفهوم عامیه. حالا به جای انسجام میشه گفت یک پارچگی، کلمهش فرقی نمیکنه. مهم این هستش که بالاخره یک نوع وحدتی از این مجموعه انتزاع میشه، یه نسبت خاصی در این مجموعه وجود داره که این نسبت خاص و این وحدت عامل درونی ندارد. این گام اول مسئله. نکته دوم، ببینید در جلسه گذشته عرض شد که هر نسبتی، هر حالتی که در یه شیء ایجاد بشه که عامل درونی نداشته باشه حتما عامل بیرونی داره. اینا رو در عنایت بفرمایید، یه مقدار ریزه‌کاری داره. حقیر مثال دادم که شما وارد خونه میشین، میبینید خونه‌تون نامنظم شده. نامنظمی هم علت میخواد. یعنی شما میگین خب این ترکیب جدید که به وجود اومده حتما یه عاملی داشته، چرا نامنظم شده؟ وقتی من از خونه خارج میشدم خونه چی بود؟ منظم بود. پس همه نسبت ها چه اسمش نظم باشه چه اسمش بی نظمی باشه، دنبال یک علتی درش باید گشت، حتما یک عاملی داشته. چرا ما میایم نظم رو از بی نظمی جدا میکنیم؟ میگیم آقا برهان نظم، اون چیزی که ریشه کشف یک عامل بیرونی هستش که در برهان نظم دنبالش هستیم، اون چیه که در نظم هست در بی نظمی نیست؟ این سوال با یه شکل دیگه مطرح بکنیم. بعضی از بزرگان فرمودن استدلال نظم به هیچ دردی نمیخوره. چرا؟ چون همونطوری که نظم علت میخواد، بی نظمی هم علت میخواد. و همونطوری که نظم از جهت حساب احتمالات یه احتمال خیلی ضعیفی داره، بی نظمی ها هم هر کدوم احتمالشون احتمال بسیار ضعیف است. به عنوان مثال توی نمونه که قبلا عرض میکردیم که 10 تا مهره رو به ترتیب یکی یکی از تو کیسه در میاریم، میگفتیم احتمال اینکه اینا همه منظم در بیاد مثلا 1 در 350,000 تاست. خب حالا فرض کن اینا منظم در نیومد، نامنظم در اومد، احتمال اینکه مهرها نامنظم در بیاد چند تاست؟ بعد از بزرگان گفتن خب اونم 1 در 350,000 تاست دیگه. یعنی هر نمونه از نامنظمی ها، فرض کن اول 2 در بیاد، بعد 4، بعد 6، بعد 7، بعد 3، بعد 5، بعد 10، بعد 9، بعد 8، این احتمالش چقدره؟ بازم 1 در 350,000 تا. یه جور دیگه بچینیمش، بازم 1 در 350,000 تا. گفتن پس تمام انواع احتمالات، یعنی هر یک از این 350,000 تا احتمالش چقدره؟ 1 در 350,000 تا. خب چون فرض اینه که 350,000 احتمال داریم، درسته که یکیش این هستش که 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 10 منظم باشه، پس تک تک احتمالات دیگه هم هر کدومشون احتمالشون 1 از 350,000 تا. پس هیچ فرقی بین 1, 2, 3, 4, 5 تا آخر به شکل منظم با بقیه احتمالات نیست. مغالطه از کجا نشأت میگیره؟ از دید کسانی که این اشکالو میکنن، میگن مغالطه از کجا نشأت میگیره که شما ترتیب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 رو یکی جدا میکنی، میگی این یکی چی هست؟ نظمه. میشه احتمالش 1 در 350,000. بقیه احتمالات رو همه رو میردی سر هم دیگه، اسمش میذاری بی نظمی. بعد میگی خب احتمال بی نظمی چقدره؟ احتمال بی نظمی خیلی زیاده، 349,999 تا در 350,000 تا. میگی خب پس ببین احتمال بی نظمی زیاد، احتمال نظم غیر عقلی. ولی این مغالطه است، چون اون بقیه احتمالات رو با هم دیگه که نمیشه ریخ رو هم دیگه، تو خارج بالاخره هر دفعه یکیش اتفاق میفته، یا این یا این یا این یا این. پس طبیعتاً هر احتمالی بیش از 1 در 350,000 احتمال ندارد و هیچ فرقی بین نمونه منظم و نمونه نامنظم وجود ندارد. به تعبیر دیگه اگه قرار ما از راه علیت پیش بریم، همونجوری که نظم علت میخواد، بی نظمی هم چی میخواد؟ علت میخواد. درسته؟ همشون با هم دیگه مساویان. اگه میخواین از راه حساب احتمالات پیش برین، هر کدومشون احتمالش 1 از 350,000 احتمال. پس چه فرقی بین نظم و بی‌نظمی وجود داره؟ یه شبهه خیلی اساسیه و میفرماید که شما هم که تا به حال دلیل نظم رو باور میکردی، سرش این بودش که بین مجموع احتمالات و بی‌نظمی تو ذهنت جمع میکردی، میگفتی نظم احتمالش زیاده اما بی نظمی، ببخشید نظم احتمالش کمه اما بی نظمی احتمالش بسیار زیاده. حالا ما فهمیدیم که بابا بی نظمی ها خودشون موارد فراوانن، قابل جمع کردن با هم دیگه نیست. این اشکالیست که بعد از بزرگان به دلیل نظم کردن. ببینید این اشکال واقعیت هم شبهه در مقابل بدیهی هست. یعنی اگه ما بخواهیم این شبهه رو باور بکنیم، باید وقتی کتاب دادن دستمون نگاش کردیم همونقدر احتمال بدیم که نویسنده نداشته باشه که احتمال بدیم نویسنده داشته باشه، و همونقدر احتمال بدیم نویسنده داشته باشه و نداشته باشه که وقتی یک مجموعه کلمات نامنظم میدن دست ما احتمال بدیم، با اینکه خب ما میفهمیم که این دو تا با هم دیگه فرق میکنن، درسته؟ یه کتاب به هم ریخته که دست ما میدن، احتمال داشتن نویسنده و احتمال پدید آمدن این حالت، اگه مثلا یک از مثلا بر روی فرض کنید 10 به توان 5، 10 به توان 10 در کتابی که حروف به هم ریخته داشته باشه، احتمال تحققش انقدر ضعیف نیست. یک کتاب به هم ریخته بودن دست ما بگن یه بچه نشسته دکمه رو زده این شکلی شده، باور میکنیم، ولی وقتی منظمه باور نمیکنیم. پس شبهه در برابر چی هست؟ بدی هست. اونی که یه مقدار اینجا مهمه این است که ما بتونیم لم مطلب رو به دست بیاریم. به دست آوردن لم مطلبم حقیقتش متوقف است برای اینکه ما بریم بحث نظام حساب احتمالات رو از جهت قواعد منطقی و ریاضی بررسی کنیم تا بر اساسش بتونیم این مغالطه رو حلش بکنیم. بحث از نظام حساب احتمالات هم که حالا به کلاس ما این فضای ما مجال نمیشه که بخوایم بشینیم نظری حساب احتمالات بررسی بکنیم. فقط بنده یک نکتهش رو اشاره میکنم دیگه، بیشترش دوستان خودشون روش تأمل کنن، اگه بعدا رفتن تو مباحث منطقی نظری حساب احتمالات رو دنبال کردن اونجا دنبال جوابش دقیق تر بگردن. توضیح مسئله این استش که شما در هر حالتی از حالات که میخواید احتمالات رو بررسی بکنید، باید علاوه بر آماری که نسبت به مجموع احتمالات میگیرید، قرائن رو هم چکار کنید؟ داخل بکنید. شواهد و قرائن بیرونی. و شواهد و قرائن بیرونی نسبت به وضعیتی که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا 10 به ترتیب بیرون میاد، غیر از شواهد و قرائن است که در حالات دیگه اتفاق میفته. اینو در قالب یک مثال عرض بکنم. ببینید مثلا شما اگه مهره های 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 رو تو کیسه چیده باشید به طوری که 1 و 2 و 3 بالای بالا باشن، 4 و 5 و 6 پایین باشن، 7, 8 و 9 0 اون پایین باشن، مثلا به طور طبیعی چون چینش مهره ها متفاوته، احتمال اینکه اینا همه منظم از کیسه بیرون بیان تقویت میشه، درسته؟ و اگر که اینجا یکی یکی به ترتیب در آوردیم دیدیم عددش درست نرومد، خیلی تعجب نمیکنیم، میگیم خب اینا به ترتیب اصلا اینجا چیده شده بود، اینم که دستش میکرد تو کیسه طبیعتاً رو برمی‌داشت دیگه، نمیرفت از زیر برداره. آیا میشه بگیم آقا این الان احتمالش 1 در 350,000 تاست؟ میگیم نه، خودش از نظر تعداد مهره ها احتمال چی است؟ 1 در 350,000 تا. اما یه عاملی اینجا هستش که این احتمال رو میشکنه. اون عامل چی است؟ ترتیب خارجی چیده شدن مهره هاست روی هم دیگه. گاهی یه پدیده از جهت تعداد افراد 1% احتمال پیدا میکنه، وقتی اینو با یه عامل بیرونی مقایسه میکنیم درصد احتمال چی میشه؟ خیلی کمتر میشه. احتمال اینکه 10 تا مهره کنار هم دیگه منظم چیده بشن واقعا 1 در 350 است از جهت خودشون 10 تا. اما اگه این 10 تا مهره رو دادیم دست یک بچه کلاس دومی، گفتیم اینا رو اینجا بچین، چند درصد احتمال داره که منظم بچینه؟ آیا واقعا احتمالش 1 در 150,000 تا است؟ نه، احتمال خیلی کمتر میشه، یعنی مخرج کسر کمتر میشه، مثلا میشه 1 در 10، میشه 1 در 15. چرا؟ چون یه بچه یه که تازه خوندن نوشتن یاد گرفته، خوشش میاد عدد رو مرتب بچینه، به طور طبیعی خیلی طبیعی هستش که بشینه عدد رو 1, 2, 3 جا منظم بچینه. آیا واقعا شما میگین بازم احتمال 1 در 150,000 تا است؟ نه. چرا؟ چون یک عامل و فاکتور بیرونی آمده وسط، اون عامل بیرونی احتمال رو تغییر میده، مخرج احتمال از 350,000 تا تبدیل میکنه مثلا به 10 تا 20 تا 30 تا. پس توی محاسبه احتمالات صرفا آمار گرفتن کفایت نمیکنه. این مغالطه است که ما در آمار گرفتن بگیم آقا احتمال این گزینه‌ام 1 در 350,000 تا، احتمال اون گزینه‌ام 1 در 350,000 تا. حالا اینو ببین تطبیقش بکنیم در محل بحث خودمون. 10 تا مهره هستش به شکل نامنظم ریختنشون توی کیسه، یا یه دونه صفحه کلید در مقابل ما هستش که روی این صفحه کلید فرض کنیم مثلا 40 تا کلید وجود داره. احتمال این که یه کسی بشینه دکمه رو همینجوری نامنظم بزنه از توش یک متن ادبی در بیاد، مثلا یکی از مثلا در 10 میلیارد، درسته؟ آیا احتمال تحقق متن‌های نامنظم هم 1 در 10 میلیارده؟ یعنی اگه به شما یه متن، یه بچه نشست دکمه رو همینجوری زد تق تق تق، یه متن نامنظمی بیرون اومد، شما میگین چه اتفاق عجیبی، احتمال یک در 10 میلیارد پیش اومد؟ میگین نه. چرا؟ به خاطر اینکه یه متن نامنظم خودش احتمالش 1 در 10 میلیارده، اما با این حروف خاصی که الان چیده شده که شما وقتی نگاه میکنید میبینید معمولا بچه دستشو میذاره یه جا، مثلا 4 تا میم میزنه، 3 تا نون میزنه، حرفای کنار هم دیگه رو اونور ب میزنه، ی میزنه، کنار هم دیگه حروفو میزنه، تکرار هم میکنه. خب میگیم با این ترکیب احتمال خیلی احتمال طبیعیه که بچه بشینه نار بزنه. یا مثلا بچه‌ها شروع کردن از این اول صفحه کلید یکی یکی دکمار میزنن تا آخر، درسته متن بی معنی میشه، ولی یه عامل بیرونی است که درصد احتمال رو چیکار میکنه؟ کاملا تغییر میده. لذا وقتی اینو به شما بدن بگن آقا این صفحه که من پرینت گرفتم، این یه بچه نشسته بود پشت صفحه کلید دکمه رو داشت میزد، شما نمیگین یه حادثه خیلی عجیبی اتفاق افتاده و اینجا یک احتمال خیلی ضعیف تحقق پیدا کرده؟ میگین نه، احتمال کاملا طبیعی است، چون این مجموعه حروف با اندازه این صفحه کلید، با اندازه دستای این بچه، با روحیات این بچه، با این خروجی کاملا تناسب داره، درسته؟ اما اگه یه بچه بی سواد پشت صفحه کلید بشینه یک متن ادبی بنویسه، میگیم احتمال مثلا 1 در 10 میلیارده، چون غیر از محاسبه ارقام هیچ عامل بیرونی در کار نیست. اینو اگه شما روش خوب فکر بفرمایید و تأمل کنید، روح مسئله برهان نظم به دست میاد و معلوم میشه برهان نظم یک استدلال کاملا قابل اعتماده. اصلا اساس برهان نظم یه جمله است که میگه این وضعیت موجود به گونه است که داده های ما کفایت برای به دست آوردن این همچین خروجی را نمی کند. پس معلوم است باید پای یک عامل دیگری وسط باشد که به واسطه او یه همچین خروجی اتفاق بیفته. میگه اگه اون عامل بیرونی نباشه، صرفا همین دادهای اولیه باشه، این خروجی توجیه پذیر نیست، از نظر عقلی برای من قابل پذیرش نیست. پس حتما اینجا یک عامل بیرونی هم پاش در میون هست. بنابراین فرق است بین حالت نظم و حالات بی نظمی، چون حالات بی نظمی به گونه ای هستن که نیاز به یک عامل جدید بیرونی ندارن، همین عوامل موجوده که بررسی میکنیم برای توجیه اینها کافی است، ما نیاز به این پیدا نمیکنیم پای دیگر بکشیم وسط. همین عوامل کافی است یعنی چی؟ یعنی عوامل موجود برای تولید این وضعیت بی نظمی یه عواملی هستن که ضریب احتمال بسیار ضعیفی رو رقم نمیزنن، یک امر محتمل طبیعی است. به همین جد ما پای عامل بیرونی رو وسط نمیاریم، اما حالت نظم نیاز به یک عامل بیرونی داره تا احتمال رو احتمال معقول بکنه. از اینجا معلوم میشه که اگر یه جایی ما بی نظمی داشتیم، بی نظمی که نیاز به عامل بیرونی داشت، دقیقاً در اون بی‌نظمی هم استدلال نظم چی میشه؟ جاری میشه. مثل مثالی که حقیر هفته پیش عرض میکردم که شما اتاقتون رو منظم میکنید، بعد که برمیگردیم این اتاق به هم ریخته. اینجا ما بی‌نظمی طرفیم، اما بی‌نظمی که خود اجزا برای توجیه بی‌نظمی کفایت نمی‌کنن، اطلاعات موجود ما یعنی اجزا و اتاق و شرایط و وضعیت برای توجیه بی‌نظمی کفایت نمی‌کنه. شما یه موقع کاغذاتون رو میز میچینین، از اتاق میرین بیرون، برگردین، کاغذا همش وسط اتاق پهن شده، نگاه میکنین میبینین خب پنجره باز بوده، هوا هم طوفانی بوده، هیچ وقت نمیگین دزد اومده، میگین خب احتمالاً باد زده کاغذا ریخته وسط اتاق. چرا؟ چون عامل باد وقتی زمینه میشه به این پدیده، احتمال پهن شدن کاغذها در وسط اتاق میشه یک احتمال معقول. اما تو همین شرایط اگه در اتاق کاملا بسته باشه، پنجره بسته باشه، کولر خاموش باشه، پنکه‌ای در کار نباشه، کاغذا رو منظم بذارین رو میز، بعد بیاین ببینین کاغذ وسط اتاق پخش شده، فوراً میگین احتمال اینکه این وضعیت بی‌نظمی بدون عامل بیرونی تحقق پیدا کرده باشه یک احتمال غیر عقلایی است. میرین سراغ یک عامل دیگه‌ای می‌گردید که اون عامل توجیه کننده باشه. میگین یه آدمی، یه حیوانی، یه چیزی موجودی از خارج اومده، اینا رو به هم ریخته. پس ببینید ملاک استدلال همون نکته کلیدی است که حالا توی بحث گذشته عرض شد که باید اطلاعات موجود ما، عوامل موجود ما برای برقرار کردن این حالت خاص کفایت نکنه. اگه ما انگشت می‌ذاریم رو مسئله نظم، به خاطر این استش که نظم است که معمولاً عوامل درونی برای او کافی نیست، بلا بی نظمی ها عوامل درونیشون معمولا کفایت می کند. و همین جد ما در بی نظمی ها پی به وجود عامل بیرونی نمی بریم، اما در نظم ها پی به وجود عامل بیرونی می بریم. بنابراین با این نکته مشخص میشه که پس درصد احتمال بی نظمی ها مساوی با درصد احتمال نظم ها نیست، مگر در بعضی از موارد. تو بعضی از موارد ممکنه یه بی نظمی هم باشه که احتمالش خیلی ضعیف باشه و اونجا طبیعتاً ما پی به عامل بیرونی هم خواهیم بود. این هم یکی از نکاتشه. از اینجا به نکته سوم میرسیم. ببینید استدلال نظم یه استدلالیست که کلن هویتش با استدلال علیت و حدوث و قدم و امثال اینا فرق میکنه. تو کلمات بعضی از بزرگان آمده که خواستن دلیل نظم رو برگردونن به دلیل علیت، بگن آقا استدلال نظم این شکلیه تقریرش، ما مجموعه داریم دارای نظم، نظم یک حادث یا ممکن الوجود است و هر حادث و ممکن الوجودی علت میخواهد، پس نظم هم نیاز به علت دارد. گفتم این دقیقا هم استدلال علیت دیگه، فقط دلیل علیت رو گاهی در خود اشیا جاری میکنیم، میگیم این شی ممکن الوجود است یا حادث پس علت داره. گاهی میام همین استدلال رو در چی جاری میکنیم؟ در نظمش جاری میکنیم. پس اصلا این استدلال جداگانه ای نیست. ولی واقعیت امر اینه که نه، دلیل نظم اصلا در چارچوب علیت نمی گنجه. دلیل نظم به دنبال حساب احتمالات، روش دلیل علیت روش قیاسی است، روش دلیل نظم روش حساب احتمالاتی است. این استدلال که نظم نیاز به علت دارد دردی از ما دوا نمی کنه، چون شما همین استدلال به همین شکل میتونید در بی‌نظمی هم تقریر کنیم، بگین خب هر بی‌نظمی بالاخره یه بی‌نظمی است، بی‌نظمی هم یه حالتی است دیگه، یه امر وجودیه. حالا ما عنوانش بهش عنوان عدمی میدیم، میگیم بی‌نظمی، اما یه هیئتی است. این بی‌نظمی هم حادث است یا ممکن، پس نیاز به علت دارد. ما اینو نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم از نظر حساب احتمالات یه نکته‌ای هست که تو نظم هست اما تو بی‌نظمی نیست، ولذا نفس ما نسبت به بی‌نظمی قانع میشه که بگه این بی‌نظمی خود به خود به وجود آمده. خود به خود که میگیم نه به معنای فلسفیش، یعنی بدون علت، یعنی علت بیرونی خاصی براش در نظر نگیریم، میگیم همین علل درونی کفایت میکنه، اما نسبت به نظم نفس ما قانع نمیشه. اگه یه موقعی خواستید بحث نظم رو از جهت علمی بیشتر دنبال بکنید، بهترین منبعش حالا کتاب الهیات از آیت الله سبحانی باد سروران میدونن، یه الالهیات است 4 جلدی تقریرات درس‌های خارج کلام از آیت الله سبحانی، اون تلخیص شده در یه جلد شده تلخیص الالهیات، کشته کتاب درسی حوزه را قدیم که بود نمران هست یا نه پایه نمیدونم 8-7 یکی از این پایه ها میخوندن. خلاصه اصلش اون الالهیات 4 جلدیه، مفصلش رو در الالهیات از آیت الله سبحانی میتونید ملاحظه کنید، اما دقیق ترش و فنی ترش اگه خواستید باید به کتاب اصول منطقی استقرای مرحوم شهید صدر مراجعه کنید که ایشون اونجا چون نظریه حساب احتمالات رو از اساس و مبنا چیدن، بعد اگر اساس اون مسئله دلیل نظم رو هم چیکار کردن، بیان فنیش رو بیان کردن. چون توی میراث فلسفی متعارف ما بحث حساب احتمالات مطرح نبوده، بزرگانی که با عینک فلسفی خالص نگاه کردن معمولا برهان نظم رو ناقص تقریر فرمودن، کامل تقریر نفرمودن. بگذارم اینم یه نکته. نکته بعدی این استش که خب حالا ما به یک مجموعه منظم رسیدیم، از کجا پی ببریم که این مجموعه منظم دارای یک ناظمی است که اون ناظم دارای علم و آگاهی است؟ ما این مجموعه منظم دیدیم، این بحثایی هم که گفتیم حساب احتمالات و این حرفا هم سر جاش، کی گفته که حالا ناظم این مجموعه علم داشته؟ این از کجا به دست بیاریم؟ بعد از دانشمندان غربی اومدن اینجا انگشت گذاشتن، گفتن آقا دلیل نظمی که شما میگین صرفا یک تمثیل منطقی است. شما دیدید در نظم‌های صناعی مثل مثلا ساعت، مثل نمیدونم ماشین، مثل کامپیوتر، همیشه پشت سرش یک موجود دارای علم و آگاهی بوده. بعد فکر کردید که خب پس لابد اگه عالم هم نظم داشت، عالم هم دارای علم و آگاهی سازندش. این تمثیل منطقیه دیگه، از حکم احد و جزئیه این میرسیم به حکم جزئیه دیگر. از کجا ما میتونیم این مسئله رو با استدلال ثابت بکنیم که این کسی که بانی و عامل بوده دارایش از دارای علم و آگاهیه؟ اگر توضیحات قبلی رو خوب انعاد کرده باشید تقریبا جواب این شبهه رو هم به دست آوردید. توضیحات قبلی چی میگفت؟ میگفت ما هر وقت با یک شرایطی مواجه بشیم که توی اون شرایط احتمال پدید آمدن یه حادثه احتمال غیر عقلایی باشه، ذهنمون فوراً میره به دنبال این که حتما اینجا یک عامل دیگه هم دخیل است که به واسطه اون عامل دیگه این احتمال تبدیل به یک احتمال معقول شده. فرایند برهان نظم این دو تا جمله بود. هر وقت دیدیم یک وضعیتی موجود شده که خودش فی نفسه احتمال غیر معقولی است، ذهن ما میره به دنبال کشف یک نکته‌ای که با وسیله اون نکته این احتمال معقول بشه، یعنی عقل عقلایی بشه. ما بر همین اساسه که وقتی میرفتیم تو اتاق میدیدیم کاغذ ها به هم ریخته، فوری ذهنمون رفت دنبال اینکه بگرده ببینه کی اومده تو اتاق، چه حادثه‌ای پیش اومده. وقتی میرفتیم تو اتاق میدیدیم وسایل ما رو یه نفری منظم رو میز چیده، فوری میگفتیم خب کی اومده این کارو کرده. چرا؟ چون دنبال یک عاملی هستیم که احتمال رو بتونه احتمال معقول. اگر که کسی که میخواد نظم را تولید بکنه هیچ خصوصیت علمی نداشته باشه، یعنی در درون خودش، خوب اینه دقیقه فهمیدن یک قدری ریزکاری داره، در درون خودش یک خصوصیتی نداشته باشه که اون خصوصیت مبدأ این انسجام و اتحاد بشه، فائده‌ای برای ما نخواهد داشت. یعنی شما وقتی با یک متن حروف چینی شده مواجه میشید، اگه بگن این رو یه بچه همینجوری نوشته، شما چرا قبول نمی‌کنید؟ میگین چون فاعل ویژگی توجیه کننده همچین نظمی را ندارد. میرین دنبال یه فاعلی که ویژگی توضیح دهنده و توجیه کننده این نظم را داشته باشه. اون ویژگی عبارت است از یک مبدعی برای این انسجام، یه مبدعی برای این هماهنگی. باید تو درون فاعل یه خصوصیاتی باشه که بتونه این اتحاد و انسجام رو اینجا ایجاد بکنه، ولی اگه فاعل تو درونش هیچ خصوصیتی نداشته باشه، خود به خود اینجا اتحاد و انسجامی حاصل نمیشه. توی انسان‌ها اون چیزی که میتونه این نظم رو ایجاد بکنه چیه؟ توی انسان ها اون چیزی که نظم رو ایجاد میکنه علم و آگاهیه. یعنی اگه من از قبل تو درون خودم بین این حروف یه روابطی در ظرف ادراکم برقرار نباشه، خود به خود وقتی دکمه ها رو میزنم یه متن منظم بیرون نمیاد. حتما باید در ظرف ادراک من یه نظمی بین اینا برقرار باشه که بعد در مرحله فعل من یه نظمی در خروجی محقق بشه. نظم موجود در ظرف ادراکی من اسمش میشه چی؟ میشه علم. علم چیزی بیشتر از عامل ربط دهنده و پیوند دهنده بین اون اجزای خارجی در افق نفس فاعل نیست. علم یعنی یک عامل ارتباط دهنده تو افق نفس فاعل که سبب میشه اینا تو خارج با هم دیگه چی بشن؟ مرتبط بشن. اگر که شما در یه جا خوب نهاد بفرمایید این عامل پیوند دهنده رو به شکل دیگه ای تونستیم پیدا بکنید، علم ثابت نمیشه. یه مثال دوباره حقیر بزنم. مثلا فرض بکنید یه بچه ای یه مقدار شن دادیم دستش. حالا از این بر مثال شروع کنیم. اومدیم این با شن مثلا روی زمین مثلا نوشتن فرض کنید یا حسین. درسته؟ میگیم اینو کی نوشته؟ میگن که اون فلان بچه نوشته. شما میگین این که خوندن نوشتن بلد نیست، نمیتونه یه همچین نظمی ایجاد بکنه. طرف مقابل میگه بابا یه دونه یه شابلون داشتیم شکل یا حسین روش نوشته بود، خالی بودش، این شکل شابلون رو گذاشته شنا رو ریخته از این بالا روش، یا حسین در اومده. شما باور میکنید یا نه؟ فورا باور میکنید. میگه خب احتمال شدنیست، مقبوله. چرا؟ چون یه عامل نظم دهنده به اون موجود خارجی کشف کردیم. عامل نظم دهنده چی بود؟ شابلون بود. اگه اینجا بگن یه بچه این کارو کرده دیگه انکار نمی‌کنید، چون ذهن شما دنبال علم فاعل نیست،
ذهن شما دنبال عامل نظم دهنده است. عامل نظم دهنده گاهی یک موجود صناعی خارجی است مثل یک شابلون، گاهی مواقع یک عامل درونی نفسانی است، اسمش میشه چی میشه؟ علم. به همین جهت ما هیچ وقت از نظم مستقیما به مسئله وجود ناظم آگاه شاعر نمیرسیم. به همین جهت بود که عرض کردیم از اول نظم رو که میخواییم تعریف بکنیم توش مفهوم هدف و غرض و اینجور حرفا رو نیاریم، چون ممکنه ما با یک مجموعه منظم مواجه بشیم که کسی که انجام داده و عامل ایجادش بوده اصلا هدف و غرض هم نداشته. یه سلسله امور طبیعی دست به دست هم دیگه داده این نظم را چیکار کرده؟ ایجاد کرده. درسته هدف و غرض خروجی برهان نظمه. ما اگه نظم رو دیدیم بعد میریم دنبال عامل وحدت بخش و منظم کننده، عامل وحدت بخش و منظم کننده اگر یک عامل طبیعی نبود اون وقت میریم به دنبال چی؟ یک حقیقت نفسانی. حقیقت نفسانی که میتونه نظم رو ایجاد بکند عبارت است از علم. خب انقلت ممکنه شما اشکال کنید بگین خب حالا شاید چیزی غیر از علم باشه، درسته؟ یکی از ممکنه میگه خب حالا شاید یک عامل نظم دهنده ای داره غیر از علم. علم نیستش. ما در جواب چی میگیم؟ میگیم دقیقاً به همین روش حساب احتمالات. اولا ما چون عامل دیگه غیر از علم به حسب تجربه و حدس نداریم، احتمالات دیگه تو وجودمون چی میشه؟ منتفی میشه. یعنی اگه شما ببینید یک کفر یک کتاب نوشته بگن اینو یه بچه نوشته بود، علم و آگاهی هم در کار نبود، شما قبول نمیکنید. هرچی هم طرف بگه شاید یک عامل دیگه غیر از علم و آگاهی بوده، شما باور نمیکنید، چون تجربه و استقرا شما میگه چیزی غیر از علم برای وحدت بخشی وجود ندارد. حالا اولا ثانیا ما این دیگه ثانیانش خیلی به اجمال عرض میکنم در باب اثبات وجود خدا نیازی به بیشتر از این هم نداریم. چون وقتی صحبت از علم خداوند متعال میکنیم منظورمون این هستش که تمام حقایق مادون به یک نحوه تحققی در عالم بالا هستن. همین هم اسمش میشه علم باری تعالی. شما همینقدر که نظم اینجا رو دیدید میفهمید یک حقیقتی اینا رو از عالم بالا تدبیر داره میکنه که به خاطر وحدت و انسجامی که تو عالم بالا هست این ظهورش هم در عالم پایین به این شکل در اومده. اسم این هم میشه علم. علم باری تعالی بیشتر از این نیاز به دلیل نداره. به هر حال از این بحث هم بگذاریم دیگه. دلیل دومش برمیگرده مباحث علم باری یه مقدار پیچیدگی پیدا میکنه. و اما آخرین نکته در باب نظم، آخرین نکته در باب نظم پاسخ به یک اشکال و جوابی است که میگه خب شما از راه نظم میخواین اثبات بکنید در پدیده هایی که تو این عالم هست حتما یک خداوندی خالق دارای علم و آگاهی وجود داشته. خب اگه واقعا یه خدای دارای علم و آگاهی هست پس چرا این همه بی‌نظمی تو عالم داریم؟ شما یه گوشه قضیه رو دیدین، دیدین منظمه، درسته؟ بعد نتیجه میگیرین که بس یه خدایی هستش. خب بریم بی‌نظمی‌هاش هم ببینین دیگه. یعنی در واقع به ما معارضه میکنه. ما یه استدلال میچینیم میگیم اینجا منظم است، این نظم ناظم میخواد پس ناظم هست. اون یه استدلال در عرض ما میچینه، استدلال ما رو نقد نمیکنه، درسته؟ معارضه میکنه با ما، میگه جای دیگه نامنظم است و به قیاس استثنایی اگر خالق داره علم آگاهی بود جای دیگر هم منظم خلق میکرد، پس معلوم میشه خالق داره علم آگاهی نیست. این یه تقریر شبه. پس تقریر اول شبه چی بود؟ تقریر به شکل معارضه. ما از اون طرف دلیل آوردیم بر اثبات نظم علم و آگاهی در ناظم، اون دلیل میاره بر عدم علم و آگاهی در ناظم. تقریر دوم این هستش که بیاد اصلا همین دلیل ما رو نقد میکنه. خوب نقد کنید، گاهی توی فضای دانشمندان علوم طبیعی این شکلی مطرح میشه، میگه ببینید شما اگر که یه جایی بود، خوب مثال رو دقت بکنید، اگر یه جایی بودش مثلا ما فرض بفرمایید مثلا 100 میلیارد تا نخود داشتیم، اومدیم همه این نخودا رو از تو هواپیما خالی کردیم رو زمین، خب این نخودا پخش میشن تو یک دشت وسیعی مثلا، بعد شما اومدید تو این 1 میلیارد نخود چون که راه رفتن دیدیم بعضی جاها مثلا نخودا گرد چیده شدن، مثلا بعضی جا مثلا مستطیل چیده شدن، فوری نتیجه میگیرین که ها این حتما کار یک کسی اومده این خدا این شکلی چیده. شما دیدین بعض موقع که بارون میاد از آسمون، مثلا یه جایی ممکنه مثلا با قطرات بارون یک شکلی هم درست بشه، مثلا درسته. گاهی که شما میبینین تو کوه و دشت و اینا مثلا یک سیلی میاد، یه جایی ممکنه مثلا یه خط خاصی هم روی دیواری بیفته، روی زمینی هم بیفته. اینجا زود نتیجه نمیگیرین که حتما یک کسی اومده. چرا؟ چون این یکی فقط که نیستش که. اینجا به حساب فرض 100 میلیارد تا نخود ما خالی کردیم یا 100 میلیارد قطره باران چکیده، تو این 100 میلیارد تا اگه 10 تاش 20 تاش 100 تاش 200 تاش هم منظم از آب در بیاد، طبیعیه دیگه. چون این احتمالش چقدر بود؟ احتمالش به قول شما مثلا یک بود در نمیدونم 1 میلیون تا. خب اینجا 1 میلیارد تا نخود داشتیم دیگه، تو 1 میلیارد تا بالاخره یه مدل منظمش هم از آب در میاد. اون در قبال شما چی میگه؟ در قبال شما میگه شما نظم های عالم را مشاهده کردی، اما اگر آمار بی‌نظمی ها را هم در کنار نظم ها بگذاری، از مجموع آمار نظم ها و بی‌نظمی ها معلوم میشه این نظم خیلی چیز عجیبی هم نیست. اتفاقی خود به خود این نظم چی شده؟ پیش اومده دیگه. و طبیعتاً اتفاق افتادن این نظم تو این مجموعه به این وسعت و عظمت یک امر کاملا شدنی و مقدوره. اینو باید چجوری جواب بدیم؟ باید ببینید جواب این شبه هم متوقف است بر یه بحث فلسفی و یه بحث معرفت شناسی. از یه طرف باید همون نظریه حساب احتمالات رو خوب بهش بپردازیم، کار این دیگه به عهده شما، یه موقعی برین روش کار کنین اگه صلاح دونستید. از طرف دیگه باید رو مفهوم بی‌نظمی کار کنیم. اولین جواب این هستش که شما که میگی تو عالم بی‌نظمی هم زیاده، کو چند تا بی‌نظمی ما نشون بده؟ این اولین مسئله است، چون طرف فرض گرفته که خب تو عالم بی‌نظمی هایی داریم. با اینکه بی‌نظمی یه چیزیست که قابل اثبات نیست، ما میتونیم بگیم بعضی جاها هست که ما نظمش رو کشف نکردیم، اما اینکه اثبات بکنیم که تو عالم یه کارهای غیر خردمندانه وجود داره، بی‌نظمی اینجا خوب دقت بشه به معنای امور غیر خردمندانه که کاشف از نابخردی خالق عالم باشه، این اول دعواست. وقتی به حکم عقل مراجعه میکنیم، عقل نسبت به تک تک موجوداتی که تو نگاه اول احساس میکنیم نامنظم است و نابخردانه، احتمال میده که نه، اینجا یک ریشه خردمندانه داشته باشه و یک عامل عقلانی. به همین جهت ما نمیتونیم اولا بپذیریم که اصلا تو عالم بی‌نظمی هست. مثلا میگن چرا سیل میاد؟ سیل یه کار غیر عاقلانه است، مردم خونه‌هاشون خراب میشه، بچه بیگناه کشته میشه، نمیدونم افراد به زحمت میفتن و و و. میگن خب شما یه زاویه قضیه رو دیدی، همین سیل در نگاه کلان که نگاه بکنی یک سری خیرات و برکاتی هم داره، یا لااقلش میتونه داشته باشه. اگر که ما احتمال بدیم که هر کدوم از این پدیده ها میتوانند خردمندانه باشند، هیچ وقت سقرای بی‌نظمی را احراز نکردیم. این که آزا اولا. ثانیاً باید دقت بفرمایید از نظر قواعد حساب احتمالات، حساب احتمالات صرفاً به بالا پایین رفتن آمار، صرفاً به بالا پایین رفتن آمار تغییر نمی کند، چون درجه صعود و نزول احتمال انقدر عوامل مختلف توش تأثیر داره که گاهی که آمارم بالا پایین میره، بازم قضاوت ما به قاطعیت در جای خودش باقیه. تو همون مثال قطرات باران، شما اگر فرض کنید یه عالمه بارون اومده مثلا، بعد آمدید رفتید دیدید یه جایی قطرات باران مثلا 5 خط مطلب نوشته، باور میکنید، میگه خوری اتفاقیه دیگه، بالاخره کل دنیا داره همیشه بارون میاد و میره. و مثلا فرض کنید حالا در بین کل بارونای دنیا که حالا من آمار بلد نیستم، ولی علل قاعده مثلا فرض کنید در طول سال چندین میلیارد مثلا قطره بارون یا خیلی بیشتر از اینا احتمالاً مثلا میباره، بگین خب بالاخره در بین همه اینا حالا تو هر 10-20 سالی 100 سالی یه بارم این بارونا 5 خط مطلب بنویسن، این که دیگه طبیعیه دیگه. قبول میکنید؟ قبول نمیکنید؟ عقل شما میگه بابا اینجا که مطلب علمی نوشته، حتما یا یک آدمی در کار بوده یا یک ملکی بوده یا جنی بوده، درسته؟ بالاخره یک فاعل شاعری در کار بوده. چرا؟ چون پنج خط مطلب علمی جدای از این که آمار کمی داره نسبت به تعداد بارون‌ها، عوامل دیگه‌ای درش هستش که اون عوامل علارغم زیادی و فراوانی تعداد باران‌ها بازم نمیگذارن که این احتمال از حالت احتمال غیر اوقلایی خارج بشه. همون جایی که نخودا رو از آسمون میریزن، شما اگه بیاین ببینید نخودا گرد چیده شدن، میگین خب حالا بین چند میلیارد نخود 20 تاشم گرد چیده شد، طبیعیه دیگه، این به نحوه سقوطشون و وقوعشون بر زمین برمیگرده. اما وقتی اومدین دیدین مثلا وسط این نخودا تو این دشت یک جمله حکیمانه نوشته شده، درسته یه آیه قرآن مثلا نوشته شده، اگه اینجوری باشه حتما شما فوری عکس برمی‌دارین، خبر رسانه‌ای می‌کنین، میگین که این یک اتفاق خیلی عجیب در دشت فلان نخودا رو از اون بالا ریختیم، یه آیه قرآن نوشته شد، همه میگن این معجزه اتفاق افتاده، درسته؟ این یعنی چی؟ اینکه عقلا میگن اینجا معجزه شد، یه کار غیر طبیعی شد، طرف مقابلم که میخواد معجزه رو رد بکنه هیچ وقت در جواب شما نمیگه بابا طبیعیه دیگه، 2 میلیارد نخود ریختن خب یه آیه هم در اومده، اونم میگه نه حتما یک حقه در کار هستش، خودشون رفتن شکل مثلا آیه قرآن نوشتن بعد عکس برداشتن. این یعنی چی؟ یعنی طرفین توافق دارن که صرف وجود 2 میلیارد عدد نخود مسئله نوشته شدن یک آیه قرآن معنادار را توجیه پذیر نمی کنن. پس ما باید زود چیز نکنیم، زود فریفته نشیم که هر جا کمیت بالا رفت فوری بگیم پس دیگه استدلال به دلیل نظم چی شد؟ خراب شد. ما اگر حرفای دانشمندان کیهانشناس رو باورم بکنیم که بگیم آقا یک عالم کیهان‌های اینطور هستن و اونطور هستن و کهکشان‌های کذا و کذا و منظومه‌های چنین و چنان و ستاره و سیاره، همه دارم فرض کنیم باور کنیم، یعنی تصدیق کردیم گفتیم واقعا یه همچین خبرهای تو عالم هست، بازم وقتی که من تو زندگی شخصی خودم یه ارتباطی با خدا برقرار می‌کنم، از اون ارتباطی با خدا برقرار می‌کنم خروجی به دستم میاد، دعا می‌کنم جواب می‌گیرم، دعا می‌کنم جواب می‌گیرم، دعا می‌کنم جواب می‌گیرم، بازم علارغم این گستره عالم کیهانی بازم میگم معلومه یک موجود ماورایی هست که با من در ارتباط، وقتی من او رو صدا میکنم جواب میده. کما اینکه ببینید هیچ عاقلی اگه مثلا فرض کنید شما تلفن زنگ زد شروع کنید پشت تلفن صحبت کردن، درسته؟ یکی به شما بگه که کسی از پشت تلفن، میگیم بله، میگه کجا معلوم کسی باشه، میگم خب دارم حرف میزنم، میگه خب کجا معلوم کسی باشه، روزی چند میلیارد نفر آدم تلفن صحبت میکنن، شاید یکیش تو این چند میلیارد تا این یکی هم حالا بالاخره بدونه که آدمی در کار باشه داره صدا در میاره، بین چند میلیارد تلفن در روز که میشه چند صد میلیارد در سال، یه دونه تلفن هم همینجوری صدا الکی در بیاره که عجیب نیستش که شما قبول میکنید نمیکنید، که میگین خب این نظم صحبت کردن این بنده خدا حاکی از اینه که یه آدمی هست، بالاخره یه آدمی یا یه ضبط صوتی از قبل یه آدمی صدا گذاشته یا یک کامپیوتر هوشمند درست کردن، نمیگین که چون چند صد میلیارد تلفن در سال هست این یه نمونه دیگه اتفاقی پیش اومده دیگه. چرا؟ چون کیفیت ها آمار رو بر خلاف درصد کمیت ها تنظیم میکنن دیگه. این بحث بیشتر از اینش فکر میکنم متوقف باشه بر بررسی کردن مباحث حساب احتمالات که دیگه از فضای بحث ما خارجه. اینا نمیدونم چند تا نکته شد، حالا من چقدر به ترتیب عرض کردم، ولی 5 تا 6 تا نکته شد که عمده اشکالات دلیل نظم تو این 5 6 تا خلاصه میشه دیگه. ما بقیش هم که اون هفته عرض شد باید سروران یک همتی بکنن، زحمتی بکشن، به کتاب‌های علوم تجربی مراجعه کنن، نمونه‌ها و مصادیق از نظم رو در اونجا دنبال بفرمان دیگه. اما برگردیم به برهان دوم که برهان فطرت. در جلسه گذشته برای برهان فطرت 3 تا مقدمه خدمت سروران معظم عرض شد که این ستا مقدمه فقط برای این بودش که استدلال راحت‌تر درک بشه و الا دخیل در استدلال نبود. مقدمه اول میگفت توان ادراکی ما انسان‌ها محدوده، لذا گاهی با مشغول شدن به چیزی از چیز دیگری غافل میشیم. مقدمه دوم میگفت محدودیت توان ادراکی ما نه فقط سبب مشغولیت ما از امور بیرونی میشه، بلکه گاهی ما را از امور درونی ما هم غافل میکند. و مقدمه سوم میگفت ما انسان‌ها توان ادراکی متفاوتی داریم و در طول زمان توان ادراکی ما تغییر میکنه، گاهی یه حسی که قبلا نداشتیم به وجود میاد و گاهی حسی که قبلا داشتیم از بین میره. یعنی یا انسان پیر میشه بینایی و شنوایش از دست میده. گاهی مواقع هم انسان در اثر تهذیب نفس یک نحوه ادراکات جدیدی به دست میاره که قبلا این ادراکات رو نداشته، که تو زبان ادبیات دینی ازش تعبیر میکردن به اینکه چشم دلش باز میشه، که حضرت فرمودن ان للعبد اربعة اعیان، عینان یبصر بهما امر آخرته، عینان یبصر بهما امر دنیا. و حضرت فرمودن اگر خداوند خیر رو بندش اراده بفرماید فتح له العینین اللتین فی قلبه، خدا چشم دلش رو باز میکنه. خب یک تعبیری در ادبیات دینی ما که حکایت از این میکنه که انسان میتونه تحولات پیدا کنه، ادراکات رو که قبلا نداشته پیدا بکنه. خب حالا میخوایم بریم سراغ خود برهان فطرت. ببینید در برهان فطرت را که قرار شده مقداری بحث رو مفصل‌تر عرض بکنیم، یعنی کلا در باب بحث فطرت در خداشناسی دیدگاه مختلفی وجود داره. بعضی اومدن گفتن که خداشناسی فطری است به این معنا که انسان به علم حضوری خدا رو میشناسه. بعضی گفتن که خداشناسی فطری است به این معنا که وجود خدا از بدیهیات اولیه است. همونجوری که از آیه قرآن هم به دست میاد که فرمود افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا تو خدا شک هستش؟ خدا اصلا جای شک کردن نداره. این اصلا امکان شک درش نیست. بعضی ها گفتن که خدا فطری است به این معنا که وجود خدا از بدیهیات فطریه است نه بدیهیات اولیه، یعنی از قضا یا قیاساتها معها. درسته که اولی نیست اما حد وسطش همیشه تو ذهن حاضره. آدم یه توجه که میکنه میگه خب من ممکن الوجودم، ممکن الوجودم علت میخواد دیگه، پس نیاز به استدلال نداره. چون میگفتیم استدلال یعنی طلب و دلیل، باب استفعال بود دیگه. چیزهایی که دلیلشون همیشه حاضرن دلیل دارن اما استدلال ندارن. به همین جهت میرفتن داخل در بدیهیات، میشد بدیهی فطری. اینا سه تا دیدگاه بود در باب خداشناسی فطری که خلاصه ما رو به طور کلی از استدلال بی نیاز میدونستش. از اینجا به بعد نظرات کسانی هستش که میگن خداشناسی محتاجش از محتاجه به استدلاله، ولی نوعی از استدلال رو در کتاباشون آوردن که ازش میشه تعبیر کرد به استدلال فطری. این سه تا نگاه اول حقیقتا هم قابل پذیرش نیست. اما نگاه اولی که میگه ما نسبت به خداوند علم حضوری داریم، درسته؟ این تعبیر با ادبیات فنی حکمت منشیایی و حکمت متعالیه قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون علم حضوری عبارت بود از حضور معلوم در نزد عالم. و از اون طرف برهان میگه هیچ وقت علت در نزد معلول حضور پیدا نمیکنه، چون علت همیشه گستره وجودیش بیشتر از معلوله و رابطه علت و معلول باید رابطه چی باشه؟ قوی و ضعیف، یا رابطه محیط و محاط باشه. به همین جهت اینکه یک معلولی علم حضوری که ملازم است باجی با احاطه یا لااقل تساوی وجودی، هیچ معلولی علم حضوری نسبت به علت پیدا نمیکنه. این قلت که خب ممکنه شما بگین بالاخره تو حکمت متعالیه میگن علت همیشه احاطه دارد به معلول، همیشه احاطه به علم حضوری دارد به علت به قدر ظرف خودش، چون میگن بالاخره معلول مرتبه نازله علت به قدر ظرف خودش، علت خودش جا میده. پس چطور میگین معلول علم حضوری به علت نداره؟ جوابش این هستش که درسته معلول به قدر ظرف خودش علت رو نشون میده، اما علت که اون به قدر ظرف معلول نیستش، که علت یه موجودی است فراتر از او. ما میپذیریم که هر موجودی علم حضوری دارد به خداوند به قدر ظرف خودش. اصلا آدم خودشو که داره درک میکنه، چون خودش وجود رابطه، در حقیقت داره اول خدا رو درک میکنه بعد خودشو درک میکنه. امکان نداره وجود رابطه خودشو جدای از مستقل درک بکنه. اما ما اگر که خودمون رو درک میکنیم تو دلش داریم خدا رو هم به قدر ظرف خودمون درک میکنیم، داریم خدا را از این حس که خدا هست درک میکنیم، نه به قدر ظرف خودمون درک میکنیم. و ادراک او به قدر ظرف خودمون ادراک او نیست. یه مسامحه در تعبیره که گاهی گفته میشه بله ما به خدا علم حضوری داریم چون خدا تو قلب همه است. خب خدا تو قلب ما هست، اما به قدر ظرف ما. خدایی که ما دنبالش میگردیم یه خدایی به اندازه ظرف وجودی ما نیست. خدایی که ما دنبالش میگردیم یه خدایی است که واقعا خدایی میکند، مستقل است، نامتنایی است، محیط است. لذا هیچ محاطی به محیط، به ما و محیط علم حضوری چیه؟ ندارد. نمیشه بگیم آقا این مسئله از علوم حضوریه. به خودت مراجعه کن میفهمی خدا هست. تو به خودت اگه مراجعه کنی خدا رو تو خودت پیدا میکنی. نه، هیچ کسی خدا رو در خودش پیدا نمیتونه بکنه. این تعبیر تعبیر مسامیست. تعبیر دقیقش اشالا میرسیم الان. یه تعبیر دقیق فنی داره، اونو میرسیم. ولی علم حضوری لازمش این هستش که یا یه چیزی محیط باشه عالم و معلومش محاط باشه، یا اینکه مساوی باشه، مثل علم انسان به خودش. علم انسان به خودش، علم مساوی به چی است؟ به مساوی. مسئله دوم، آیا میشه گفتش که علم به وجود خدا از بدیهیات اولیه است؟ مسلماً این حرف هم صحیح نیست، چون انسان ها بلوجدان میتونن در وجود خدا شک کنن، بعد طلب دلیل کنن، بعد اثباتش کنن. درسته؟ یعنی اصل تصور واجب تعالی با هست با همدیگه ملازم عقلی نداره، که ما تا واجب الوجود رو تصور کردیم نتیجه بگیریم که چه؟ نتیجه بگیریم که واجب تعالی هست. پس به این معنی که توش نمیشه شک کرد که مسلماً غلطه. چرا؟ دو تا بیان صحیح برای این مطلب وجود داره. اینا که در مال کتاب نیست، من که از خارج مستحضر باشید. یه بیان این هستش که ممکن است، خوب عنایت بفرمایید، خداوند از سر عنایتش تصدیق به وجود خودش را برای بعضی از بندگانش بدیهی بفرماید. چون ما هیچ دلیلی نداریم که بدیهیات باید مشترک بین همگان باشه. ممکنه که خدا اثر لطفش بعد از قضایای نظری رو برای بعضی‌ها چه کنه؟ بدیهی کنه. مگه علومی که خداوند به انبیا و اولیا وحی می‌فرسته برهان داره؟ نه، برهان نداره. برای انبیا و اولیا بدیهیه. هیچ جای شک و تردیدم نداره. علم حصولی بدیهی است، حضوری هم نیست، حصولیه. علم حصولی بدیهی است، در عین اینکه بدیهی هم هستش مشترک هم نیست، دیگران هم ندارن. یعنی ما هیچ استدلالی نداریم که هر چه که بدیهی اولیست باید برای همگان مشترک باشه. شواهد روایی هم داریم تو روایاتمون که اگر بنده ای عمل صالح داشته باشه خداوند نور علم رو به قلبش میتابونه، یه سری چیزای عالم میشه که دیگران عالم نیستن. پس ممکنه برای بعضی از خوبان در عالم مسئله وجود خداوند متعال از بدیهیات اولیه باشه. ما هم انکار نمی کنیم، اما جزء بدیهیات اولیه مشترک بین همگان مسلماً نیست. تفسیر دوم که تفسیر صحیح هست، یه بیانی دارن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که ایشون می فرمان اگر کسی خدا رو درست تصور بکنه به معنای واقعیت لا به شرط مقسمی، اون وقت در وجودش نمیتونه شک بکنه. لذا ایشون در تفسیر آیه شریف افالله شکون معتقدن اگه الله را کما هو حق و کسی تصور کند، یعنی واقعیت لا به شرط قسمی هم نه لا به شرط مقسمی تصور بکند، اون وقت دیگه در تحقق شک نمی کنه. لذا ایشون معتقد هستن اصلا نه فقط قضیه الله تعالی موجودون بدیهی اولیست، بلکه اول الاواله. درسته؟ یعنی در رده اجتماع نقیضینه، حالا به یه حساب این قبل اونه، به حساب اون قبل اینه، بله هم ردن با هم دیگه. این که واقعیت لا به شرط مقسمی هست، ایشون معتقدن از مسائلی است که اصلا نمیشه تو شک کرد. و یستلزم شک و فیه اثباتو اثباته، اگه شک بکنید مستلزم چی هست؟ اثباتش هستش. این هم یه تقریر خاصیه، فقط این به کار ما تو بحث‌های علمی دم دستی نمیاد. چون شما برای یک نوجوان یا حتی برای یک طلبه در سطوح ابتدایی تا بخواید توضیح بدین واقعیت لا به شرط مقسمی یعنی چی، اون 7-8 سال آدم درس بخونه اقلا که واقعیت لا به شرط مقسمی از لا به شرط قسمی جدا کنه، که این برهان ایشون بر فرض استدلالشون درست باشه، قابل فهم باشه اصلا. درسته؟ لذا به این معنی که ما بگیم آقا وجود خدا بدیهی اولیست به معنای متعارف و همگانی، اینم قابل پذیرش نیست. تقریر سوم میگفتش وجود خداوند بدیهی است، بدیهی فطری، جدا قضایی است که قیاساتها معها. اینم حقیقت امر قابل پذیرش نیست، چون قضایا قیاساتها معها یعنی قضایایی که وقتی به افراد عرضه میکنند، درسته، بدون اینکه کسی کمکشون بکنه خودشون فوری میفهمن. اما وجود خدا این شکلی نیستش. خیلی از افراد هستن که تا شما براشون استدلال علیت رو درست تقریر نکنین تصدیق نمیکنن. یعنی نیاز به طلب و دلیل داره، نیاز به استدلال داره. اینکه بگیم دلیلش همیشه موجود است، این حرف قابل پذیرش نیست. پس این سه تا تقریر چی میگه؟ این سه تا تقریر میگه اصلا وجود خدا نیاز به استدلال ندارد. اما تقریرهای دیگه که میگه وجود خداوند متعال نیاز به استدلال دارد. خود اینها هم چند دسته است. من فقط دو سه تا نمونه شو عرض میکنم تا برسیم به اونی که اینجا تو کتاب آمده که استاد الله جوادی فرمودن. ببینید تقریر اول، این توی شرح منظومه است، بعد توی عبارات مرحوم آیت الله شاه آبادی خیلی مفصل تو کتاب مباحث فطرتشون این استدلال رو دارن، تو کلمات دیگران هم هستش. میگه ما انسان‌ها ذاتاً محبت داریم، درسته؟ محبت در ما یک امری است که فطری است، یعنی ما بخوایم یا نخوایم محبت تو وجودمون چیه هست. هرگاه که محبت باشد حتما محبوب هم هست. چرا؟ چون محبت از امور متضایفه است، یک امری است که طرفین لازم داره. نمیشه که من محبت داشته باشم محبوبی در کار نباشه، درسته؟ پس حتما محبوب هست. سقراط میگه من وجدانن محبت دارم و این محبت ریشه در فطرت من داره، درسته؟ کبرا میگه هر وقت محبت هست محبوب هست، نتیجه اینه که پس محبوب هست. قیاس دوم، محبوب من نامتناهی است، پس نامتناهی حتما هست. از کجا میگین محبوب من نامتناهی است؟ میگن خب به خودت مراجعه کن. شما اگر که فرض کنین مثلا سیب بخواین 10 تا سیب به شما بدن، شما قانع میشین، آروم میشین دیگه؟ نه. میگن حالا 10 تا سیب دارم، 10 تا مثلا فرض کنین پرتقال هم داشته باشم، قانع میشیم؟ میگه نه. میگه مثلا من چلو کبابم میخوام، قانع میشیم؟ نه. خونم میخوام، قانع میشیم؟ نه. شهرم میخوام، قانع میشیم؟ نه. کشورم میخوام. انسان وقتی که به خودش مراجعه کنه میبینه حس طلب درونی، حالا با تعبیر اولی محبت درونی، سیری ناپذیره. لذا پادشاه مثلا 7 تا کشورم که میگیرن، به قول درون مسئله معروف، درسته، در یک پادشاه در 7 اقلیم هم نگنجد، باز میخواد از 7 اقلیم هم بزنه بیرون، بیشتر از این طلب میکنه. لذا انسان وقتی کل دنیا رو هم بهش میدن، عالم مثال هم میخواد، عالم مثال هم بهش میدن، عالم بالاترش هم میخواد، چون انسان حس طلب درونی و محبتش سیری ناپذیر است، پس محبوب حقیقی من نامتنایی است. من دنبال نامتنایی میگردم. میگیم خب اگه دنبال نامتنایی میگردین باز انقلت، چرا پس میگفتی من سیب میخوام اول؟ میگه خب اول حواسم نبود دنبال چی میگردم. بچه‌ها دیدین مثلا، حالا تجربه شاید بعضی دوستان داشته باشن، مثلا گرسنه‌شه مثلا خوش نمیفهمه که چی میخواد، مثلا جیغ میزنه، مثلا یه چیزی میخواد بهش میدی میگیره میتونه کنار، اینو نمیخواد، یه چیز دیگه میگیره، خودش نمیفهمه دنبال چی داره میگرده، تا برسه به اون چیزی که واقعا میخواد آروم میشه. میگه ما بزرگسالام نسبت به مطلوباتمون اینجوری هستیم، ما طالب نامتناهی هستیم، هی به متناهی ها که چنگ میزنیم به خاطر خلط در ناحیه مصداق رو اشتباه گرفتیم. اگر که بهش برسیم میبینیم آروم نمیشیم، چون آروم نمیشیم میریم سراغ مصداق بعدی، باز آروم نمیشیم سراغ مصداق بعدی. پس سقراط کبرای اول میگفت محبوب وجود دارد، سقراط کبرای دوم میگه که محبوب وجود دارد و محبوب نامتناهی است، پس نامتناهی وجود دارد. همینو گاهی با عنوان محبت تعبیر میکنن، گاهی با عنوان طلب تعبیر میکنن. میگن انسان وجدانن طلب دارد، طلب از متضایفان است، پس مطلوب وجود دارد، مطلوب نامتناهی است، پس نامتناهی وجود دارد. این یه تقریر، تقریر طلب و محبت تقریرا مثل هم. گاهی به نحو مثلا امید چیز میکنن، تقریر میکنن، میگن انسان وقتی که فرض بفرمایید میره در یک شرایط حادی قرار میگیره، در یک تنگنایی واقع میشه، مثل مثال معروف که تو کشتی قرار میگیره، کشتی داره غرق میشه، اونجا چه خصوصیتی داره؟ ناخودآگاه احساس میکنه که الان یک موجود برتری هست که میتونه دستشو بگیره. تا دلش میشکنه متوجه میشه به اون موجود برتر. یعنی میگیم چی؟ میگیم انسان امیدوار است به موجودی برتر. باز امید از متضایفان است، پس اون موجود برتر وجود دارد، درسته؟ وجدانن امید داریم، امید از متضایفان است، پس اون موجودی که بهش امید داریم تحقق دارد. بعد میایم اون موجودی که امید داریم رو بررسی میکنیم. ما به چه موجودی امید داریم؟ به یک موجودی که قدرتش نامتناهی است، یعنی بر همه مشکلات میتونه فائق بیاد. از زاویه نگاه ما هیچ مشکلی را نمیتونه در مقابل خودش کنار نزنه. پس معلوم میشه یک موجودی که قدرت نامتناهی دارد وجود دارد. این هم میشه استدلال دوم، برهان فطرت به تقریر امید. اینو شما به همین قیاس میتونید در بعضی دیگه از صفات نفسانی هم تقریر کنید. این استدلالا نکته مشترکشون این است که اون مقدمه اولش که مثلا میگه من محبت دارم یا من امید دارم، همشون برخواسته از یک سری صفات فطری درونی است. لذا بهشون میگیم استدلال‌های فطری. درسته؟ چون ریشه در فطرت انسان داره. خب این استدلال ها قابل پذیرش هست یا نه؟ واقعیت هم این استدلال ها رو بعضیاشو بعضی از آدم های خیلی بزرگ گفتن حقیقتش. لذا اینکه آدم بگه که قابل پذیرش نیست خیلی مشکله. ولی اجمالاً حالا لااقل امثال بنده این استدلال ها رو نمیفهمیم. درسته؟ منطقیش بکنم اینجوری که بگیم نمیفهمیم. بازم شما همیشه گوشه دلتون باشه فکر بکنین ببینین اون بزرگانی که این مطلب گفتن چی میخواستن بفرمان. ولی یه اشکال اساسی تو اینا هست که این اشکال اساسی لااقل تو فضاهای متعارف علمی کسی تا حالا حلش نکرده. اون اشکال اساسی هم این هستش که درسته که ما در صغرا میگیم ما طلب نامتناهی داریم، محبت به نامتناهی داریم، امید به نامتناهی داریم، ولیکن در کبرا که میگیم طلب و محبت و امید از امور متضایفند، پس محبوب و مطلوب و مرجو و ما باید وجود داشته باشد، در کبرا خلط بین عالم ذهن و عالم عین اتفاق افتاده. چرا؟ چون محبت و طلب و امثال اینا امور متضایفند، اما طرف نسبتشون لازم نیست یه امر خارجی باشه، بلکه ممکن است صرفاً در افق نفس ما وجود داشته باشه. درسته؟ من ممکنه دوست داشته باشم، واقعاً هم دوست داشته باشم، باشم تو عالم خودم، اصلاً برم مثلا محبت ورزی بکنم، مشغول باشم به فکرش و خیالش و سوالهاش سر کنم، بعد بعداً معلوم میشه همچین چیزی تو عالم خارج وجود ندارد. درسته؟ خب دیگه اگه شد این نه، اون چیزی که تو عالم ذهن هست نامتناهی به حمل اولیه. ما دنبال نامتناهی به حمل نه دیگه، این هیچ کس نمیگه که خود علم حضوری میشه نامتناهی به حمل اولیه دیگه. نه ببین، تو برهان اتحاد علم عالم و معلوم میگن شما معقول به ذات و معقول بلرز از هم جدا کنین، شما معلوم به ذاتتون متحدین. ولی ما دوباره معلومه به ذات که نیستیم، دوباره معلومه بلعرضیم. ما تو عالم علم خودمون یه معلومه به ذاتی داریم به اسم نامتنایی. درسته؟ این هم صورت علمی است. خودش که نامتنایی واقعا نیستش که، محاط به نفس منه، متحد با نفس منه، حالا به قول معلوم ملا صدر اصلا منشأ نفس منه، معلومه به ذات من هم هست، من هم باش متحدم، حالا به قول معلوم ملا صدر، به قول بقیه عرض بر منه، حالا اونش دعوای فلسفیش. ولی بالاخره مسلمه که این صورت ادراکی نامتناهی واقعا نامتناهی حقیقی نیست. اگر محکی و مطابقی تو خارج داشته باشه اونجا نامتناهی. تمام بحث در این هستش که آیا وقتی من محبت دارم، وقتی من عشق میورزم، امید میورزم، باید طرف نسبت تو عالم خارج تحقق داشته باشه یا در عالم ذهن؟ اولا که خیلی از بزرگان گفتن که دلیل بر تحقق خارجیش نداریم. ثانیاً بعضی از بزرگان مثل مرحوم کمپانی و همسالان گفتن اصلا دلیل داره که باید تو ذهن باشه. دوستان اگه اصول فقه ملاحظه کرده باشن یا دوستانی که درس خارج رفتن حواشی مرحوم کمپانی برای کفایت دیده باشن، ایشون اصلا استدلال دارن که صفات نفسانی باید طرف نسبتش هم در افق نفس باشه. اصلا امکان نداره که یه صفت نفسانی صفت نفسانی باشه طرف نسبت در افق خارج باشه. لذا شما توی کتاب اصول فقه تو مباحث اگه بنده درست یادم باشه اجتماع امر و نهی، به نظرم ایشون اونجا وقتی میخواستن مسئله طلب و مطرح بکنن میگفتن که مأمورون به یک امر مطلوب است حتما باید کجا باشه؟ در افق نفس باشه. بعد ایشون میفرمودش که البته در افق نفس است، ولی چون هویت مرآتی داره آدم رو سوق به طرف خارج میده، درسته؟ و اون بحث مثلا معنای حرفی لا یخبر عنه اونجا مطرح کردن که بگن اینا دارای دو حیثیت هستن امثال این حرفا. به هر حال یا مثل ایشون باید بگین صفات نفسانی حتما برهانن باید طرف نسبتش در افق نفس باشد، یا لااقلش این است که دلیل نداریم در خارج باشد. لذا به صرف این که من محبت نامتناهی دارم، من نمیدونم امید نامتناهی دارم، نمیشه نتیجه گرفتش که پس نامتناهی در خارج هست، چون ممکنه صرفا یک امر ادراکی باشه. بنا شد دیگه دوستان این بحثا رو به شکل مفصل‌تر تو هم کتابایی که اول جلسه عرض کردیم دنبال بفرمایید. اگه از این اشکال بشه راه فراری پیدا کنیم، خب تقریر مفیدی میشه ارائه داد، و الا این استدلال ها اولا به بنبست کشیده میشه و نتیجه ای نمیده. اما تقریر به تعبیری سوم، به تعبیری ششم، یعنی تقریر سوم از تقریرهایی که میخواست بگه استدلال فطری داریم، نه اینکه بگه خدا از استدلال بی نیازه. همین تقریر است که توی کتاب آمده که تقریبا شاید بهترین جایی که بیان شده به بیان فلسفی همون کتاب از تاتله جوادی است. ببینید این تقریر چی میگه؟ این تقریر میگه که من در بعضی از شرایط گاهی خودم را به شکل وجود رابط میابم. خوب نده فرمایید من گاهی خودم را به شکل وجود رابط میابم. از اون طرف عقل من میگه اگه تو وجود رابط هستی باید یک مستقلی باشد، پس معلوم میشه یک مستقلی هست. نمیگه که من محبت دارم، نمیگه من امید دارم که یک سری صفات نفسانی هم، میگه من یه هویت وجودی دارم به اسم وجود رابط، و وجود رابط دیگه نمیتونه طرف نسبتش تو درون من باشه. شاید بزرگانی هم که اونا رو میگفتن میخواستن همینو بگن، سوء تعبیر اتفاق افتاده، ولی برای این تقریر اینه، میگه من گاهی خود را به نحو وجود رابط میابم، درسته؟ و هر گاه من وجود رابط باشم حتما مستقلی است که من به اون مرتبطم و متکی هستم، پس یه مستقلی است که من بهش تکیه میکنم. صغرای استدلال چی است؟ این است که من وجود رابطم. کبرای استدلال چیه؟ ملازمه بین وجود رابط و مستقل. صغرا رو کی میگه؟ میگه صغرا یک امر دریافت درونیمه، من خودم رو وجود رابط مییابم، اصلا استدلال نمیکنم. کبرای مسئله عقلی است. خب این دریافت درونی من که خود را وجود رابط مییابم از جنس حواس پنجگانه است؟ نه، طبیعتاً برمیگرده به حس باطن، که ما این حس‌های باطن را اگر فراگیر و همگانی نبود اسمش رو میگذاشتیم شهود، میگفتیم شهود حس باطن غیر فراگیر است، حس باطن‌های شخصی. یا توی ادبیات امروز جامعه ما که خب برگرفته از ادبیات دنیای غرب است به اینا میگن تجربه‌های درونی شخصی، درسته؟ ما تجربه های درونی شخصی رو بهش میگفتیم چی؟ میگفتیم شهود تو اصطلاح خودمون. لذا این استدلال میشه مرکب از یک مقدمه شهودی و یک مقدمه عقلی. حالا باید بشینیم هر مقدمه رو جدا جدا بررسی بکنیم.